بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام یازدهم، امام عسگری که این ایام مصادف با ولادت اون حضرت، سه سفارش فوق العاده مهم پرمعنا کاربردی زامن خیر دنیا و آخرت به شیعه دارن. ما وقتی میگیم امام با قید معصوم، منظورمون انسان کامل و جامعی است که دارای همه ارزش هاست. و کمترین عیب و نقصی در او نیست. به همین خاطر لیاقت امامت و هدایت رو پیدا کرده. اطاعت از چنین عنصر عرشی واجب و روگردانی از او معصیت و گناه. امام حجت الله بر همه مردم عالم، یعنی دلیل خداست. یعنی راهنمای واقعی از طرف پروردگار. این که عرض کردم امام یعنی جامع همه ارزش ها دلیل قرآنی داره. نه این که شیعه به خاطر ارادت و ائمه این حرفا رو ساخته، نه، ما در سوره مبارکه بقره میخونیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتمهن. ابراهیم رو پروردگارش به کلمات آزمایش کرد، کلماتی که امام باقر بنا به نقل مرحوم طبرسی، این مفسر کم نظیر، در مجمع البیان می‌فرماید این سی واقعیت، این کلمات سی واقعیت بود و حضرت برای هر سی مسئله از قرآن آیه آورده. فتمهن، این سی حقیقت رو ابراهیم در وجود خودش در عملش در اخلاقش کامل کرد. وقتی کامل شد، پروردگار به او خطاب کرد: انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام ناس قرار دادم، قرار میدم. اینجا امام یعنی اون انسانی که اون سی حقیقت رو که سی و یکم نداشت، سی حقیقت کامل که ظاهر و باطن ابراهیم رو پر کرد، سرخالی هم نبود، یعنی کیل وجود ابراهیم از هر سی حقیقت پر بود. چون اگه یکیش نبود یا کم داشت، امام نمیشد. کسی امام میشه که در همه امور دنیا و آخرت حجت خدا بر مردمه. کسی میشه که درهای تمام عذر رو در دنیا و آخرت به روی مردم میبنده. دیگه هیچ کسی نمیتونه بگه اگه من کم داشتم اونم کم داشت. اگه کم داشت که امام نمیشد، کم نداشت که امام شد. در این زمینم طبق آیات قرآن سن امام مطرح نیست، که این امام پیر، جوان، طفل، میان سال، نه امام گذشته از سنش، یه ظرف الهیه که این ظرف رو با اراده خودش، اجباری نه، از همه ارزش ها پر کرد. اگه بگیم بل اجبار او رو با این همه ارزش ها قرار داد، جای حرفه که چرا این معامله رو با ما انجام ندادی. مارم بل اجبار ظرف همه ارزش ها قرار می دادی. آیا حضرت یوسف در کاخ عزیز مصر توان بر گناه داشت یا نداشت؟ اون وقتی که 14-15 سالش بود، اگه توان بر گناه نداشت که دوری کردنش از اون زن ارزشی نداشت، چه ارزشی داشت؟ قدرت نداشت، طاقت نداشت، توان نداشت. این که دیگه نمیشد صدیق، این که به قول خود خدا در قرآن در سوره یوسف این نمیشد انهو من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این حرفو به برادراش زد وقتی دیدن این بچه به چاه افتاده و این ماه در محاق رفته، حالا شده بدر کامل، بعد تای چاه رسیده به عزت غیر قابل توصیف، بختشون بود. این به چه علت به این مقام رسید؟ جوابشون رو داد، انهو من یتقی، هر کسی در برابر هر گناهی فکری، قلبی، اعتقادی، عملی، اخلاقی خودشو نگر داره، نذاره آلوده بشه و یصبر و بر این تقوا و خودداری هم استقامت کنه. خداوند پاداش او رو ضایع نمی کنه. بله، پسران یعقوب، با تقوا و صبر منو از عمق چاه بیابان کنعان روی تخت سلطنت مصر نشوند. اون وقتی هم که تمام خزانه مملکت دستش افتاد، تمام خزانه، چون یه دونه خزینه نداشت مصر، اجعلنی علی خزائن الارض، کل ثروت مصر در اختیار او قرار گرفت، مقام در اختیار او قرار گرفت، ملت در اختیار او قرار گرفت. او از این خزائن مصر و از این مقام و از این تخت و از این سلطنت و از این ملت چی برای خودش برداشت؟ هیچ. شما هیچ جا در قرآن یا در کتاب ها نمی بینید که روز مرگ یوسف میلیاردها تومان ازش مون، بهترین زمینای مصر ازش مون، بهترین کاروانسراها ازش مون، بهترین اساس زندگی ازش موند. چی داشت وقتی رفت؟ همه ارزش‌هایی که به دست آورده بود همونا رو با خودش برد، چیزی از خودش به جان نگذاشت. خب پس به دست آوردن ارزش‌ها دست خودم، نه اینکه پروردگار بل اجبار بدون اینکه کسی بخواد نخواد، دوست داشته باشه نداشته باشه، همه ارزش‌ها رو به او بده. چون در متن آیه هم میبینید اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم با کلمات که جمع کلمه است، یعنی با تکالیف کامل، با تکالیف جامع روبرو شد، هیچ تکلیفی رو رد نکرد، خسته نشد، کسل نشد، گلایه نکرد و همه تکالیف رو هم کامل اتمهون نه بدون کم گذاشتن انجام داد. ظرف وجود ابراهیم لبریز از ارزش‌ها شد، امام شد، یعنی مافوق همه ناس در علم، در اخلاق، در ایمان، در صبر، در محبت، در استقامت. امامت چیز ساده‌ای نیست. امامت طبق آیات قرآن یه بهره بسیار عظیم الهیه که محصول انجام کامل کل تکالیف ارائه شده به انسان از طرف پروردگار. حالا فقط همین یکی امام شد یا همین یه نفر همه ارزش ها رو در خود جمع کرد؟ بعدی ها دیگه این مقام بهشون نرسید، یعنی غیر ایشون کسی دیگه نبود بعدی ایشون که ظرف وجودش از ارزش ها به طور تمام و کامل پر بکنه. این را هم از گفتار ابراهیم با پروردگار ببینید. به پروردگار گفت این ارزش ها، این انجام تکالیف رو به طور کامل و این امام شدن و من ذریتی در نسل منم پیدا میشه. پروردگار نگو پیدا نمیشه، گو پیدا میشه، اما نسلی که مثل خودت. لا ینال و عهد ظالمین، اونایی که عیب دارن، آلودگی دارن، پلیدی دارن، خباثت دارن، باطنشون رو نجس کردن، اخلاقشون رو نجس کردن، اعمالشون رو نجس کردن، نه اونا راهی برای رسیدن به این مقام ندارن. این مقامی که وقتی گفته میشه یا شنیده میشه امام، یعنی جامع همه ارزش‌ها و فاقد همه نواقص و عیب‌ها. خب این مقام در حد ظرفیت انبیاء بعد به اونا انتقال پیدا کرد و به رسول خدا و به اهل بیت انتقال پیدا کرد. لذا اونایی که این ارزش ها و این مقام بهشون انتقال پیدا کرد با زحمت خودشون شدن امام واجب الاطاعه، به سنم کاری نداشت، اصلا کاری نداشت. قرآن مجید سن رو قید نمیدونه که اگر چنین سنی باشه این ارزش ها تحقق پیدا میکنه، این نباشه نه، این جور نیست. یعنی در همه اشکالات و ایرادات رو قرآن به روی همه بسته که کسی فکر انحرافی نکنه، اشتباه نکنه، به خلافگویی نیفته. یه روایتی رو براتون بگم، خیلی روایت مهمی، خیلی به نظر من این روایت یه درس پرمایه و جامع و نورانی برای همه مردم. روایت در اصول کافیه، کتاب کم نظیریه، بسیار مهمه و مطالعه این کتابم بر شیعه لازمه. اصول چون آدم معجزه اندیشه و فکر ائمه رو در این کتاب میبینه که در عالم هیچ کسی در معلمی نسبت به افراد مانند ائمه طاهرین نبودن و نیستن و نخواهند بود. اینجای بحث علمی زیبای کوتاهی هم هستش که اگر مثلا در این قرن که قرن علم و دانشگاه و تحقیقات و اختراعات، اگه در پنج قاره کسی پیدا بشه که دانشش، اخلاقش، عملش از امام بالاتر باشه، واجب نی از ائمه اطاعت بکنه، میتونه سینه سپر بکنه بگه خودم. اما چنین مسئله ای که هست در عینیت جامعه و امت ها وجود نداره. اگر فرض کنید وجود داشت، یه نفر پیدا شد از امام بالاتر و بر او واجب بود از امامی که خودش پایین تره اطاعت بکنه، این از نظر عقلی محکوم بود، یعنی میشد ترجیح بلا مرجح، محکوم بود که یه شخصی از امام بالاتره، ولی قرآن میگه باید از این امامانی که من معرفی کردم اطاعت بکنی. اون حرف نادرستیه که به یه بالاتر بگن از پایینتر خودت واجب اطاعت کن. و این ترجیح بلا مرجح اصلا تا روز قیامت به وجود نمیاد که یه نفر از انبیا و ائمه در مقامات و در ارزش ها بالاتر بشه و بر او واجبم باشه مقام مادون خودش اطاعت بکنه. اتفاق نمیفت. حالا این روایت رو عنایت کنید، خیلی روایت با ارزشی، خیلی با ارزش. امام صادق، این متن کتاب کافی، یه فرزند بسیار بزرگواری دارن به نام علی، معروف به علی ابن جعفر. حالا ایشون در عراق زندگی میکرده، واقعا قبرش کدوم علی ابن جعفره که در ایران در عراق معروفه، اون قبر به نام علی ابن جعفر نمیدونم. اما ایشون از نظر سن از وجود مبارک موسی ابن جعفر بزرگتر بود. امام صادق از دنیا رفت، تا موسی ابن جعفر زنده بود ایشون که مرد عالمی بود، مرد مؤمنی بود، مرد با فکری بود، از موسی ابن جعفر به عنوان امام واجب الاطاعه اطاعت کرد تا حضرت شهید شد. داداش امام هفتم بود ولی شیعه امام هفتم بود. بعد شهادت موسی بن جعفر حضرت رضا اون مقام ابراهیمی درش ظهور کرد. علی ابن جعفر دیگه سنی ازش گذشت. از حضرت رضا اطاعت کرد تا امام شهید شد. حالا مقام امامت ابراهیمی رسیده به حضرت جواد که 9 سالش. در 7 سالگی ظهور میکنه، در 9 سالگی هم جای همه انبیا و امامان قبل از خودش قرار میگیره. حالا علی ابن جعفر یه آدم 90 ساله، پیر مرد، محاسن سفید، نشسته تو مسجد پیغمبر داره به مردم درس دین میده، دینی رو که خوب میشناخت. شاگردا پشتشون به در ورودی مجلسه، علی ابن جعفر روبروی در مسجد پیغمبر نشست. یه مرتبه همه شاگردا دیدن از جا بلند شد، دوید، همه برگشتن، دیدن یه بچه 9 ساله وارد شد. ایشون خم شد، دست بچه رو بوسید و با یه دنیا ادب اومد کنار. تا این بچه 9 ساله رفت برای زیارت، علی ابن جعفر اومد سر جاش نشست درس رو ادامه بده. گفتن کاری کردی که بی سابقه بود. پیر مرد محاسن سفید، عالم، دانشمند، با فکر، چرا در مقابل بچه 9 ساله اینجور تعظیم کردی، دستشو بوسیدی؟ کی بودی؟ گفت این امام واجب الاطاعه من حضرت جواده. و بعد اینو به مردم گفت، گفت اگه خدا در این محاسن سفید من لیاقت میدید، کل اون چه رو به این بچه 9 ساله داده بود به من میداد. او کلشو داره، من ندارم، به من واجب از او اطاعت بکنم. این معنی امام. و این مقام امامت که از آیات و این روایت با عظمت شنیدید. وقتی امام رو در همین حد آدم بشناسه، در همین حد که امروز شنیدید، بیشک بدون تردید، بدون وسوسه دنبالش را میفته، شیعه میشه، مطیع میشه، فریب نمیخوره، گول نمیخوره. هزاران مقاله علیه این حرفا بینویسن، چون این مسئله پشتوانه قرآنی و وحی داره گول نمیخوره هزاران به هم خوردگی پیدا بشه گول نمیخوره هزاران فتنه پیدا بشه گول نمیخوره چند تا از اصحاب ابی عبدالله از زمان پیغمبر بودن تا روز عاشورا سن بالایی هم لازم نبود ابی عبدالله 7 سال دوران پیغمبر رو دید کربلا 57 سالش چند تا از این 72 نفر پیغمبر رو دیده بودن بعد مرگ پیغمبر تا حادثه کربلا هیچکی هم نشمرده که چقدر فتنه به وجود آمد که خیلی ها گول خوردن خیلی ها در اون فتنه ها منحرف شدن خیلی ها در اون تاریکی های بدعت ها تسلیم شیطان شدن ولی اینا چون پشتوانه امامت ابی عبدالله رو در قرآن می دیدن در وحی می دیدن در فرمایشات پیغمبر می دیدن تکون نخوردن از اونایی شدن که قرآن میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا یه هزارم قدم هم از ابی عبدالله منحرف نشد از امام مجتبی منحرف نشد از امیر المؤمنین منحرف نشد عمر ابن همق خزایی شهیده بسیار مهم زمان پیغمبر رو هم درک کرد پیغمبرم آینده او رو بهش گفت که در آینده چه بلاهایی به سرت میاد چه مشکلاتی پیدا میکنی چه سختیهایی میبینی همرم میدونست یه رو اومد پیش امیرالمومنین گفت علی جان من پیش تو میام در وجود من در دل من در باطن من کمترین خواسته ای کمترین خواسته ای بر اومدن پیش تو ندارم که حالا بگم برم پیش علی به من کمک مادی بکنه یه قطعه زمین بده یه مغازه بده یه پولی بده یه فرمونداری بده یه استانداری بده گو علی جان تو امام منی من مطیع تو هم اون چه که خدا به من داده در اختیار توست اینا ثابت قدمان در امامت ائمه بود چون یافته بودن پشتوانه امامت به این معنایی که شنیدید قرآن کریمه خواهی منم بخوام قرآن رو قبول نکنم در جا کافر میشم به عده‌ای هم قبول نمی کنن و به کافر شدنشون راضی هن یعنی نهایتا به جهنم رفتن خودشون راضی هن میگم ما این زندگی رو میخواییم ما راضی به وجود خدا و انبیا و ائمه و آیات و احکام و حلال و حرام نیستیم ما راضی به خواسته های خودمون و شهوات مادی و مالی و بدنی خودمونیم و با همین هم خوش برم نمیگردم تا آخر اون میمونن تا تا برن اون طرف. خیلی هم بر نگشتن و رفتن، نفشتتشون رو میشه الان براتون اسم ببرم، میشه. انس ابن مالک 10 سال عین یه نوکر خدمت کرد به پیغمبر، 10 سال. کم مقامی که نبوده. من میام میگم آقا من خدای مقامی به هم داده، لذت میبرم و اون اینه که تو روزه کف جوف میکنم، قم میشکنم، چایی دست مردم میدم، دم در وای میستم، دست به سینه میذارم. کم مقامی نبوده، 10 سال به پیغمبر خدمت کردن. این آدم پیغمبر رو دید، معجزاتش رو دید، عباداتش رو دید، گریه‌هاش رو دید، هدایتگریش رو دید، ولی منحرف شد و امیرالمؤمنین به اون نفرین سختی کرد و جهنم نمیشون. قرآن یه قطعه کوتاهی وسط یه آیه داره خیلی جالبه، علیکم انفسکم، خودتونو بپایی، ای خودتونو نپایین دوزایی که دارن میپانتون میبرنتون، اگه خودتون رو نپایین وسوسه ها و تردید ها و شک ها و مقالات گمراه کننده و حرفای گمراه کننده میبرنت. خودتو بپا، خیلی هم در کمینت هستم که خدا با لغت جمعم میگه شیاطین، معلومی چند نفر، هزاران نفر شیطان در کمینتن، سیدت کنن، ببرنت. همین یه حقیقت آدم بدونه که پشتوانه امامت 12 امام قرآنه که شنیدید امروز. وقتی میگیم امام یعنی انسان جامع همه ارزش‌ها، انسانی که وجودش از حقایق پر سرخالی نداره، انسانی که به خاطر این پر بودنش جایی نداشته که یه دونه عیب بره اونجا جا خوش کنه. لذا امام در عمرش یه دروغ نگفته، امام به کسی حسادت نورزیده، امام حریص به پول نبوده و به چیزای دیگه، چون اینا در وجود امام جا پیدا نمی کردن. حرص باید در وجود من جا پیدا کنه بیاد بشینه، حسد باید جا پیدا بکنه صندلیشو بذاره تو قلب من، کبر باید جا پیدا بکنه که من بدون علت خودم و یه سر و گردن همه بالاتر بدون. اما در وجود امام این چیزا جا پیدا نکرده. لذا شما میبینید امیرالمؤمنینی که کبر تو وجودش جا پیدا نکرده، وقتی خودشو معرفی میکنه میگه و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، چون کبر در او جا نداشته. خب مقدمه تمام، در حدی به اعتقاد ما به مقام امام اضافه شد در حدی. حالا خیلیاتون هم که این اعتقاد در باطنتون کامل بود، حالا که معلوم شد امام جامع همه ارزش هاست و معلوم شد چنین وجودی واجب الاطاعت، حالا سه تا سفارش از حضرت عسگری بشنوید. ارزشش هم ریشه در وحی داره، ریشه در قرآن داره، ریشه در نبوت انبیا داره. اول، اذکر الله کثیرن، در همه حال. اینجا کثیرن به معنی بسیار نیست، به معنی کله. اینم من دلیل دارم که کثیرن گاهی به معنی کل نه به معنی بسیار. ان کثیرن من الشیاطین لکاذبون تو قرآنه، یعنی خیلی از شیطونا دروغ میگن، بقیهشون راست میگن. اگه کسی راستگو بود که خدا اسم شیطون روش نمیذاشت. کثیرن در اینجا به معنی کله، یعنی همه شیاطین دروغ گوان. اذکر الله کثیرن، همه جا، در همه حال، در همه وقت. توجه باطنی به پروردگار داشته باش. این توجه باطنی در همه حال با ما چی کار میکنه؟ این دیگه تو دنیا هیچ ترمزی قوی تر از این توجه باطنی به پروردگار نیست که من در اختیار او هستم و وجود مقدس او همه جا منو میپاد. من وقتی یاد این معنا باشم که در اختیار اویم و همه جا داره منو میپاد، واقعا دچار گناهان کبیره میشم، دچار ظلم میشم، دچار بردن مال مردم میشم، دچار تقلب میشم، دچار لغزش میشم، دچار هدر دادن عمر میشم، دچار بد اخلاقی با مردم میشم، دچار تلخی خواهم شد. خداوند متعال که اخلاق تلخ نداره. میخواید اخلاق خدا رو بدونید، دعای جوشن کبیر رو با معنیش بخونید با دقت، که پیغمبر امر میکنه تخلقو به اخلاق الله، بیاید آراسته به اخلاق خدا بشید، کریم باشین، رحیم باشین، مهربان باشین، همدیگر رو دوست داشته باشین، رأفت داشته باشین، رحما و بینهم باشین، کینه به هم نورزین، به هم حسادت نکنید، غرور نداشته باشین، تکبر به دیگران نفروشین. نام محصول توجه عمقی باطن در همه حال به پروردگار. یه سفارش. اما سفارش دوم حضرت امام، امام معصوم، امام دارای همه ارزش‌ها، و ذکر الموت، همیشه یاد مردن باش. این کنار دخلتونم یاد مردن باش، رو منبرتونم یاد مردن باش، چون وقتشو به ما که خبر ندادن. هیچکی نمیدونه کی میمیره. هیچ یه ختم خیلی مهمی در تهران بود، خیلی مهم. از من دعوت کردن برای منبر، من عذرخواهی کردم، خیلی منبر ختم بلد نیستم. پیش نماز اون مسجد که مسجد بزرگیه در تهران، خوش بیان بود. دیرم شده بود، کسی رو پیدا نکردن. کارگردانان اون بزرگواری که از دنیا رفته بود، آدم بزرگی بود، اومدن به پیش نماز گفتن آقا منبری ایشون و شما بود. گوچش دوستانم میگفتن خیلی منبر پاکیزه خوبی هم رفته بود، منبر مسجدش هم، من منبر رفته بودم، هم منبر دو پله بود. روزه رو خون، سلام و داد، دعا کرد، از این پله بالا بلند شد، با دو پا رو پله پایین، پاشو گذاشت رو فرش، اون پاشو بلند کرد بذاره، از دنیا رفت. یعنی منبر ختم رفت، همون نمیدونست خودش دو سه رو دیگه یکی برای خودش باید منبر ختم بره. به ما که نگفتن کی میمیریش، وقتم به ما خبر نمیدن. چه خوب آدم هم میشه یاد مردن باشه. تو یاد مردن این حسنو داره که آدم بدونه این که حقی از مردم پیشش باشه و حقی از خدا ضایع شده باشه، هم حق مردم رو رعایت میکنه، هم حق خدا رو. بر فرض اگه ملک الموت اومد گفتش که نوبت بردنته، ولی راحت میگه ببر، من نه به ملت حقی بده کارم، نه در حد خودم در عبادات به خدا بده کارم، ببر. و سوم، سومیش خیلی مهم، سومیش کلید خیر دنیا و آخرت و تلاوت قرآن. اصلا با قرآن زندگی کنید، قرآن بخوانید، قرآن بفهمید، قرآن عمل کنید. اکثر ذکر الله و ذکر الموت و تلاوت القرآن. به نظر میاد همین بخشا رو من روزای بعد ادامه بدم، یعنی مفید خواهد بود، هم برای خودم هم برای شما. از زینب کبرا شنیدید، من با دلیل میگم، خودم هم یقین دارم که زینب کبرا دارای مقام عصمت بوده. اگه این مقامو نداشته، امام صادق نمی فرمود عمه جان عصر عاشورا کل فرشتگان از تو تعجب کردن؟ چه استقامتی نشون داد، چه حال الهی داشت که روز عاشورا تا اسارت، تا برگشت به مدینه، تا روز از دنیا رفتن یه نفس، یک نفس گلایه آمیز از زندگی و از خدا نکشید. یه نفس. دو سه جا خیلی بهش سخت گذشت. یکی همون جایی بود که شنیدید اول بدن رو نشناخت. چیکار کرده بودن با این بدن که بعد 56 سال مجبور به سوال شد انت اخی؟ یه جا، یه جا در شهادت علی اکبر بود که شیخ مفیدم نوشته قبل از این که ابی عبدالله به بدن قطعه علی اکبر برسه، زینب اومده بود و رو بدن انداخته بود خودش. جای دیگری که آسمان ها رو متلاشی میکرد اون وقتی بود که دیگه یقین کرد ابی عبدالله از این رفتن بر نمیگرده، رو خاک نشست، نگاه میکرد که ذوالجناح آروم آروم داره میره و میدونست چه حادثه سنگینی به وقوع خواهد پیوست. تو خودش به قول ما برای خودش داشت روزه میخوند و گریه میکرد. پشتر ابی عبدالله رو نگاه میکرد و با یه دنیا حسرت اش کجا رفتی؟ که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، به دریایی فکندی خویشتن را کزان موجی نمی آید به ساحل. علا ای هم نشین من کجایی؟ علا ای هم نشین من کجایی؟ نمی پرسی چرا حال من و دل حسین من؟ دیگه خبری از ابی عبدالله براش نیومد. دو وقتی اومد کنار گودال با همه زن و بچه با پای برهنه، امام زمان میفرماد وقتی همشون رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدری اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا.